بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و یحتمل التبعیض بین مورد الامار علی الاباحه و موارد لا یوجد فیها الا اصالة الاباحه. ببینید، اباحه، اصالت الاباحه یعنی براءت، مباح است یعنی جایی که احتمال حرمت میدی اونجا برای تو مباح است، عقابی نیست، اینو میگن براءت. اسم دیگرش هم اصالت الاباحه است. خب الان میخواد یه نکته دیگر رو همراه با این بررسی کنه. میگه اصالت الاباحه‌ای که شما قائل شدید، شمای اصولیین، همراهش یه نکته دیگری هم فرمودید، فرمودید الاحتیاطو حسنون علی ای حالت، یعنی هم قائل به اصالت الاباحه‌اید، هم میگید احتیاطم خوبه، مستحبه. ما به این الاحتیاطو حسنون فعلا کار داریم. خب احتیاطون حسنون یعنی چه؟ یعنی تمام موارد احتمالاتی که اصالت الاباحه جاری کرده احتیاط هستنون، شبهات موضوعیه، شبهات حکمیه، شبهات حکمیه، فقدان النسی، تعارض النسی، اجمال، همه اینها احتیاط هستنون. خب کسی بخواد به اون حسن عمل کنه اختلال نظام پیش میاد، عسر و حرج میاره لااقل. تمام محتمل و تحریم ها رو چیکار کنه؟ ترک کنه. پس الاحتیاط و حسنون باید یه مرزی بذارید و الا ینجر رو الا اختلال نظام حیات. اختلال نظام یعنی نظام جامعه به هم میخوره، نظم زندگی در جامعه به هم میخوره. نباید از هیچ قصابی گوشت بگیرید، خودت باید بری یه بره ای رو خودت بزرگ کنی، خودت ببری، خودت دقت کن، همه چیز رو باید خودت انجام بدی تا محتمل تحریم نباشه. این عسر و حرجه. بعضی وقتا هم لایوتاقه، تجدیف ما لایوتاقه. بله بعضی جا اون هم همشون رو انجام به خودشون چه اصالت الاباحه جاری میکنن، نسبت به خودشون اصالت الاباحه جاری میکنن دیگه. این باید تنها انسان خودش و خودش. خب این عسر و حرج یا تکلیف مال و یتاقه. پس چیکار کنیم؟ مرحوم شیخ فرمود که چهار احتمال هست، چهار پیشنهاد میدم برای شما. یه پیشنهاد این است که تبعیض بدیم این احتمالات رو. چه جور؟ تبعیض به حسب مراتب احتمال. یه وقت احتمال مظنونه، یه وقت احتمال مشکوکه، یه وقت احتمال موهومه. احتمالات مظنون رو احتیاط کنیم، در این حال واجب نیست احتیاط، اما حسن الاحتیاط رو بخوایم عمل کنیم احتمالات مظنون رو رعایت کنیم، مشکوک رو، موهوم رو نه، تا عسر و حرج نیاد. این یک. این البته به حسب احتمال بود، این نظر گول دوم بود در کتاب. گول اول مراتب احتماله. این مراتب احتمال چیه؟ ببینید ما بیاییم بگیم که تا اون موقعی که عسر و حرج نمیاره، تا اون موقع به مرتبه عسر و حرج رسید دیگه احتیاط رو ول کن. چنانچه در فکر در بحث وسوسه میگن در وقتی به حد درجه وسواس رسیدید که همه چیز رو پاک بدون. اینجا هم احتیاط حسنون حسنون تا کجا؟ تا مرتبه عسر و حرج. به مرتبه عسر و حرج رسیدید لیس به حسنین. پس یک، اینو اول گفته بود شیخ، به حسب مراتب احتمال، به حسب خود احتمال مظنون، به حسب موارد احتمال. موارد احتمال چیه؟ محتمل. یعنی محتمل ما چیه؟ اگر محتمل ما حق اللهه، اونا رو در درجه دوم، محتمل ما حق الناس در درجه اول. درسته ایت مباهه بر شما، دقت کنید. مثلا اگر با یه زنی میخوای ازدواج کنی، احتمال میدی که این زن خواهر رضایی شما باشه، الاحتیاط و حسنه. البته واجب نیست دا احتیاط، چون اصالتون اباحه جاری کردیم، میتونی ازدواج کنی، اما الاحتیاط و حسنه چون حق الناسه، چون ممکنه بحث آبرو و ارض و اینا باشه. روشنه؟ اما یک مسئله ایست مربوط به خودت و خدایته، اصالت الاباحه جاری کرده ای، فرضی نست اصالت الاباحه است. نه اونجاها به خاطر اینکه اسر و حرج نشه اونجاها احتیاط نکن. این میگن تبعیض به حسب موارد. این سه. چهارمی که خوندیم و امروز ادامشه، بازم تبعیض به حسب موارده، اما نه حق الناس حق الله. اینم به حسب موارده، اما یه بحث دیگریه. اون چیه؟ بعضی وقتا شما اصالت الاباحه جاری میکنید، کنارش قواعد اباحه هم همراهشه، یعنی انگار اینجا تأکیدی دلیل دارید. من یه مثال بزنم. در بازار مسلمین رفته اید یک گوشت بخرید، خب هم اصالت الاباحه هست، چنار اصالت الاباحه چی هست؟ سوگل مسلمین. در هرچی از بازار مسلمین بخرید حلاله، مگر یقین کنید حرامه. از بازار کافرین هرچی بخرید از گوشت حرامه، مگر یقین کنید پاچه. بازار مسلمین برعکس، خب سوگ المسلمین هم میگه مباح. اصالت الاباحه چنارش چیه؟ چنارش سوگ المسلمین. یا مورد دوم، رفته اید از یه نفری مسلمانی میخواید یک جنسی بخرید، موبایلشو میخواد بفروشه، لپتاپشو میخواد بفروشه، شما هم احتمال میدید خب یه مقدار ارزون میده، شخصم نمیشناسید، احتمال میدید دزدی باشه. اصالت الاباحه از یه طرف، قاعده براءت بر شما، میتونید بخرید و تصرف در این مال بکنید، این یه طرف. طرف دوم قاعده ید. قاعده ید چی میگه؟ ید اماره ملکیت، یعنی اون ملک اوست، اماره است، ما به لوح محفوظ کار نداریم، اماره ملکیت. این قاعده ید تقویت میکنه اصالت الاباحه رو، میگه هر کجا اینطوریه احتیاط نکن، هر کجا اینطوریه احتیاط نکن دیگه، الاحتیاط و حسنون رو به کار نبر. اما هر کجا فقط خالی خالی اصالت الاباحه است، همراهش اون امارات دیگری نیست، اونجا احتیاط حسنون. پس تبعیض به حسب این که همراه با اصالت الاباحه امارهی بر اباحه داریم یا نداریم. خب اینجا مرحوم شیخ یه بحثی هم میکنه، میگه ببینید چون اماره داریم، اصلا با یه مبنای ممکنه بیاییم بگیم اینجا اصلا از شبهه خارج شد دیگه، اماره بر ملکیت داریم دیگه، من شبهه ندارم چون ملک اوست، اصلا شبهه منو چیکار میکنه؟ از بین میبره. اماره داشته باشیم دیگه در شبهات احتیاط حسنون، اصلا بیاییم بگیم که اصلا اینجا الاحتیاط و حسنون تخصیص هم نیست، الاحتیاط حسنون تخصصا خارجه. چرا تخصصا خارجه؟ چون اصلا لیسه به شبهته. ما اون سه تا پیشنهاد چه دادیم؟ یه نوع تخصیص میزدیم به الاحتیاط و حسنون، میگفتیم الاحتیاط و حسنون چون نمیتونیم اسر و حرج میاره، در به مراتب احتیاط تخصیص میزدیم، الا اسر و حرج بیاره چه تخصیص میزدیم، یا الا در مثلا مزنونات اونجا میگفتیم در مزنونات حسنون، در مشکوکات لیسه به تخصیص میزدیم به خاطر. اینجا دیگه به یه بیانی میتوانیم بگیم مثلا تخصیص هم نیست. چرا؟ چون اماره بر اباحه اومد، مثلا شبهه برطرف شد. قاعده سوق المسلمین دیگه شبهه شما رو برطرف، شبهه ای ندارید. چه مجر بیایید بگید شبهه یعنی احتمال، نه شبهه یعنی تحیر. دقت کنید ها، شبهه رو دو جور معنا کردن. شبهه به معنای تحیر، من سرگردانم چیکار کنم. اماره بیاد سرگردان نیستی، اونجا اصلا شبهه از بین رفته. بگیم نه شبهه به معنای احتماله، اماره هم بیاد بازم احتمال دیگه، قطعی نداری چه، ولو وظیفتی نصب طبق اماره عمل کنی، ولیکن احتمال چه از بین نرفت، اون موقع میگیم تخصیص. پس ما شبهه رو دو جور معنا میکنیم، با یه معنایی اصلا در این گونه جاها تخصصا خارج میشه. این قسمت رو بخونیم. و یحتمل التبعیض، احتمال دارد ما قائل به تبعیض بشویم بین موردی که اماره بر اباحه داریم و بین اون مواردی که لا یوجد فیها الا اصالت الاباحه، بین اون مواردی که در اون موارد هیچ اماره ای نداریم مگر یک اصل الاباحه داریم. خب فیه ملو، پس اون ادله ای که میگه اجتناب کن، الاحتیاط و حسنون، فیه ملو ما ورد من الاجتنابن الشبهات، اون روایاتی که میگه اجتناب از شبهات کن و عند شبهات متوقف کن، ما این ادله رو بر رجحان معنا کردیم دیگه، این ادله رو به وجوب معنا نکردیم، گفتیم که الاحتیاط و حسنون، این ادله رو حمل کنیم علی ثانی دون الاول. ثانی یعنی کجا؟ فقط اصالت و اباحه داریم، چیز دیگری نداریم. خب چرا؟ من دوتا نکته گفتم دیگه، تخصیصاً یا تخصصاً. اول اون تخصص رو تبیین میکنه، میگه اصلا لعدم صدق شبه بعد الامارت شرعی الالباهه، اصلا دیگه شبه صدق نمیکنه وقتی من اماره شرعی دارم بر اباهت، کجا شبه هست دیگه. سوق قاعده سوق المسلمین میگه چه؟ ببینید قاعده سوق المسلمین میگه هر گوشتی که از مسلمان بگیری پاکه، دیگه من شبهی ندارم، اصلا شبه رو از بین میبره. فإن الامارات فی الموضوعات به منزله الادله فی الاحکام، اماره در موضوع به منزله دلیل در احکام، مزیلتون لشبهه. چطور شما خبر سگه داشته باشید بر یک حکمی میگید دیگه من شبهه ندارم؟ چرا اماره بر اصل عملی در شبهات حکمی مقدمه؟ چرا مقدمه؟ چون دیگه شبهه نداری، رفع ما لا یعلمون نیست. اینجا هم اونجا شبهه حکمیه است، اینجا هم شبهه موضوعیه بوده، اماره ای که اومد شرعن شبهه موضوعیه رو از بین میبرد. من احتمال میدادم این گسبیه دزدیه، قاعده ید میگه نه این احتمال رو نده دیگه، شبهه از بین میره. قاعده ید با اصالت الاباحه، نه ها، قاعده ید اصالت الاباحه با قاعده ید فرق میکنه. دقت کنید، اصالت الاباحه حکم است در شبهه، در شبهه میگه اباحه جاری کن، قاعده ید میگه شبهه نداشته باش. این دوتا فرقشون اینه ها، اصالت الاباحه حکم در شبهه است، اون نه اصلا شبهه رو از بین میبره. خصوصا اذا کان المراد من الشبهه، حکم ظاهری عیبی نداره، اما حکم ظاهری که میگه شبهه در کار دیگه نیست، احتمال رو معنا نمی کنیم، چون ظاهرا من شبهه دیگه نباید داشته باشم، چون شارع برای من حل کرد قضیه رو. ببینید فإن الامارات فی الموضوعات به منزلت الادله مزیلتون لشبهه، دیگه شبهه رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. خصوصا شبهه رو دو جور معنا کردن، خصوصا اذا کان المراد من الشبهه ما یتحیر فی حکمه، مخصوصا مراد از شبهه این باشه، اونه که ما در حکمش حیرانیم. الان با توجه به قاعده ید در حکم این حیران نیستیم، که خصوصا شبهه رو اینجور معنا کنیم. خصوصا اون جایی که در حکم اون مهیرانی متحیریم ولا بیان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبه الی، از شارع بیانی نیومده نه عموما نه خصوصا نسبت به این مورد. اگر از اون میگن شبهه، اگر از شارع بیان بیاد چه بیان خصوصی چه بیان عمومی، دیگه شبهه از بین میرود. روشنه؟ خب دون مطلق ما فیه الاحتمال، شبهه رو عدم التحیر معنا کنیم، نه شبهه رو اونی که در او احتمال است. اگر اینطوری معنا کنیم بله اونجا میاد تخصیص میزنیم، اما شبهه به معنای عدم تحیر باشه دیگه تحیری در کار نیست. اینجا یک شبهه به معنای تحیره، یک شبهه به معنای احتمال، احتماله باشه بازم این احتمال هست، فقط شارع به من موظف کرده چه طبق قاعده‌ای عمل کنم، ولیکن اون احتمال تو ذهنم از بین نرفته. اما تحیر باشه، نه دیگه متحیر نیستم، راهمو میدونم. خب و هازا به خلاف اصالت الاباحه، این برخلاف اصالت الاباحه هستن، زل شده برای شبهه، اصلا حکم شبهه است. گفته محتمل التحریم حلال، اصلا اصالت الاباحه یعنی قاعده براءت حکمیست برای موارد شبهات، نه اینکه شبهه رو از بین میبره. میگه در این شبهات موضوع شبهه است، حکم براءت. فانها حکم فی مورد شبهه لا مزیلت له. اینا خیلی موارد بحث های خوبی هن ها، قاعدیت شبهه رو از بین میبره، اما سوگ المسلمین شبهه رو از بین میبره، اما اصالت البراءه اصالت الاباحه حکمیست از طرف شارع بر شبهه، میگه در شبهات حکم دیده. خب آقاین من، پس ما 4 تا پیشنهاد به شما دادیم، میگه این پیشنهاد چهارمی چه اینقدر هم آب تاب دادیم بهش، شبهه رو از بین میبره، چیکار میکنه؟ میگه فقط یه نکته یادتون نره، همیشه با کلمه شبهه ما سر و کار نداریم، چه یعنی روایات ما فقط نیست اجتنبن شبهه، کلمه شبهه فقط نیست چه با بجیم قاعده ید اومد چیکار کرد شبهه رو از ما بعضی وقتا احتمال میدیم، قاعده ید بیجه احتمال رو نمیتونه از بین ببره، چه چون ما چه میگیم الاحتیاط و حسنون، قاعده ایمون این نیست الاحتمال فی شبهات حسنون، الاحتمال فی الاحتمالات، الاحتیاط فی کل محتمل و تحریم حسنون. دقت کنید ها، چه کلمه شبهه در کار باشه چه نباشه، ما میگیم احتیاط در محتمل و تحریم حسنون، خب شبهه رو از بین ببره، احتمال چه است؟ پس ما این نحو استدلال رو عجمی پسند دیدیم زمانی که فقط با چه چیزی سر و کار داشتیم؟ با کلمه شبهه. میفرماد هازا ولکن ادلت الاحتیاط لا تنحصر فی ما ذکر فیه لفظ شبهه، ادله احتیاط منحصر نیست در اون چه ذکر شد، یعنی در اون چه ذکر شده الاحتیاط و حسنون، نگفتن الاحتیاط فی شبهات حسنون، دقت کنید ها به حرف، گفتن الاحتیاط فی محتمل تحریم حسنون، بل العقل مستقل به حسن الاحتیاط مطلقاً، عقل ما میگه چه آقا احتیاط حسنون مطلقاً، مطلقاً یعنی چه؟ چه لفظ شبهه به کار ببریم چه لفظ شبهه به کار نبریم، در هر کجا احتمال تحریم میدیم درست اصالت الاباحه، لاکن این احتمال که هست احتیاط حسن.
استاد یه مثالی زده اگه لفظ شبهه به کار نبریم،
همین شما بدون احتمال میدی یه چیزی رو ولو شبهه به اصطلاح هم به کار نبریم،
بس بگو اینجا بحث لغتیش کرد، بس ما سر لغت نبود، بس ما سر مفهوم شبهه
ای می نداره، مفهوم شبهه باشه، شما مفهوم شبهه رو اگر احتمال معنا کنید دیگه با ما سازگارید، اما مفهوم شبهه رو تحیر معنا کنید، خب تحیر چه معنا کردید؟ در لفظ احتمال چه دیگه تحیر نمیتونید معنا کنید. احتمال تحیر نیست. و قاعده ید رو هم تحیر شما را متحیر بودن شما را از بین میبره، احتمال شما را چه از بین نمیبره.
میتونیم قبول نکنیم احتمال هم تحیره؟
نه. ببین تحیر جایسته شما هیچ وظیفه ای رو نمیدونید، اون میشه تحیر. سرگردانید، سرگردان بودن یعنی تحیر. ولو احتمال چیز دیگری هم میدید، ولی سرگردان یه وقت سرگردان نیستید ولی احتمال هم میدید. به شما استادتون گفته چه مثلا از این درس رو بخونید، این طوری بخونید، شما سرگردان نیستید الان، میدونید چه کار باید بکنید، اما احتمال میدید نه این روش درستی نباشه. این تحیره ندارید اما احتمال دارید. شبهه اگر به معنای تحیر باشه، بعضی جاها شبهه نیست اما محتمل و تحریم است. قاعده ید جاری میکنه شبهه رو از بین میبره، تحیر رو از بین میبره، ولی احتماله رو از بین نمیبره. آقای من شما رفتید بازار، از اون آدم دوز مال خریدید، هیچ تحیری ندارید اما احتمال میدید دزدی باشه. میگه ولو تحیری هم ندارید چون قاعده ید دارید، ولی بازم ال احتیاط ها هستن، چون احتیاط به شبهه فقط نخورده، احتیاط به احتمال هم خورده. اگر شبهه رو احتمال معنا کنید هیچ فرقی نمی کنه طبق بیان شما، اما شبهه رو به معنای تحیر معنا کنید اینجا احتمال با تحیر فرق می کنه. خب آقای من، ما 4 پیشنهاد دادیم برای اینکه اسرو حرج نشه. شیخ پیشنهاد اول رو برمی جرده، میگه
این ادله احتیاط منظورش چیه دقیقا؟
ادله چی؟
ادله
چی گفته؟ اجتنب عن الشبهات، قفوا عند الشبهات.
همون
ادله ای که اخباریون می آوردن، ما اون ادله رو بر وجوب احتیاط قبول نکردیم، الان همون ادله رو استفاده می کنیم بر استحباب احتیاط. خب این چه میگه استفاده می کنید، یه مشکلی پیش بیاد، آخه اسرارت پیش بیاد. ایشون میگه 4 پیشنهاد میدیم این اسرارت از بین میره. روشنه؟ اون 4 پیشنهاد چی شد؟ تبعیض به حسب مراتب، تبعیض به حسب الاحتمال، تبعیض به حسب المحتمل، تبعیض به حسب این چه کنارش اماره بر اباحه هست یا نیست. بعد میگرده اولی رو، میگه ما اولی رو قبول داریم، اولا اون اولیه، چون اینو قبول گفتیم که فقط کلمه شبهه در روایات نیست، کلمه احتمال هم هست، این آخری رو نتونستیم قبول کنیم. خب اون اولی چی بود؟ بگیم آقا تا اسر و حرج نشده احتیاط کن، این خوبه. یه اشکالی اونجا مطرح کردیم در درس دیروز. خب از کجا ما خطکش نداریم که بگیم تا کجا اسر و حرج میاره؟ از حالا من چجور بگم 30 احتیاط کنم اسر و حرج میاره یا 40؟ میگه اون در وجوب مشکل سازه، در استحباب که مشکل سازه، از انجام نده از اول. اونی که شما اشکال کردید زمانی بود که ما میگفتیم یجب الاحتیاط حتی تا اسر و حرج، میگفتید آقا این وجوب احتیاط تا اسر و حرج از کجا تشخیص بدم، خودش یه مشکل میشه. ولی مستحب بدیگه، انگار ما میگیم که این ببینید شبیه این بحث در عدیه و زیارات و تعقیبات و اعمال روز هست. اینقدر مستحباتی که در روایات نوشته شده برای یک روز، باید 3 روز باشه هر روز تا ما اونا رو بخونیم. مستحب به مثلا شنبه این دعا رو خوند، این نماز رو خوند، این آیات رو خوند، این سوره ها رو خوند، این زیارت ها رو کرد. خب زمان جای چشش نداره. ما اونجا همین حرفو میزنیم، مستحب یعنی گزینش کن. هر کدام رو میخوای به مقدار مستحب بدید، واجب نیست، مستحب واجب باشه اشکال شما وارده. مثلا الان رستوران هایی هست ها غذا چجور غذا میدن بخورید؟ بله؟ چیه؟ اینا نمیدن چه همشو بخور، این نمیدن چه همشو بخور، یعنی اون مقدار چی میدن. خب فل اولا الحکمو به رتان الاحتیاط، اولا این است ما بگیم آقا احتیاط بهتره. فی کل موزن لا یلزم من الحرام، هر جایی که به حرام نرسه. منظور از حرام یکی هم عسر و حرجه، یکی هم چیزه. خب بگید این آخه چجور خط بکشیم به حرام نرسیدیم؟ میگه مستحب بدید از اون یه مقدار جلوتر خط بکش، چه اشکال داره. و ما ذکر من ان تهدید الاستحباب به صورت لزوم الاختلال عسرون، اون اشکالی که ذکر شد قبلا خود ما هم ذکر کردیم که اگر استحباب رو محدود کنیم به صورتی که احتیاط اختلال لازم نیاد، این محدود کردن عسره، خود این خطکشی عسره. از کجا تشخیص بدیم کجا عسر میشه؟ این چه ذکر شد خود این تعیین اختلال نظام و مرز اختلال نظام، مرزش تعیینش عسره. میگه فهو انما یقده فی وجوب الاحتیاط لا فی حسن الاحتیاط. این کجا ضرر داره؟ در جایی که چیه؟ احتیاط رو واجب بکنیم. ما احتیاط رو حسن میکنیم، واجب چه نه. خب آخرین یک بستاقه شده، یه وقت احتیاط میکنیم مثلا به وسوسه میافته، اون وسوسه هم حرامه، فقط عسر و حرج نیست. خب آقای من آخرین بخش خیلی آسانه، اینو دقت کنید. یه نکته ای هست، ما گفتیم در شبهات موضوعیه براعتی هستیم. یعنی چه براعتی هستیم؟ یعنی هر چه شک کنیم حرامه، حرام نیست، حلاله. اصالت الاباحه. البته یک شرط داشته، قبل از او اصل سببی نباشه. اون اصل سببی رو بذارید کنار، خود این هیچ اصلی در کنارش نباشه. یه وقت من شک میکنم این زن منه یا نه، اصالت و عدم و زوجیت داریم دیگه، اون اصل عدم زوجیت دیگه، این نمیشه دست زد به او. اما یه وقتایی نه، من میگم این پاچه این نجسه، این غذا رو میتونم بخورم یا نخورم، که اصل سببی جلوترش نیست.
این پاکی و نجس اصل سببی جلوترش یا
چه؟
اصالت و تمام.
نه فرض کن اصالت و طهاره نباش، بله در اونجا اصالت و طهاره مقدم است بر اصالت و براعت.
همه چیز تقریبا
نه 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 اینطوری نیست.
الان تو مثال دو بودتون هم ایسی گفت اونم یه اصلی مقدم،
کدومش مثال بزن؟
یه مثال الان تو گفت قاعده قرآن همینطور مثلا،
بله
اصالت و طهاره
هم اصالت و همون همین میشه دیگه.
نه
دیگه اصالت و حلال همینه دیگه. نه آقای من، اصالت و حلال همون اصالت و لباه هست دیگه. اصالت و طهاره حرف شما درسته،
اونجا
همه غذاها که میخوایی بخوری اصالت و الحلیه است، مگر گوشت. اصالت و الحلیه یعنی اصالت و اباحه. بله دیگه
سببیه،
سببی نیست، اصل خود اصالت و اباحه است. کل دو شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، اصالت و اباحه همینه. خب روشنه؟
بله.
کلا سر من نظر آیه یه دونه اصالت و طهاره فوری پیدا کرد، میخواست همه چیزو خراب کن. خب اصالت و طهاره رو البته درست میگه، چون طهارت میاد البته موافق با اصالت الاباحه هست، اما بله اون مقدمه درست. این موضوع رو تعیین میکنه دیگه. من میخواستم بگم آیا به این دست میتونم بزنم یا نه، دست مثلا دست در نماز همراه هم باشه یا نه. اصالت الطهاره میگه طاهره اون دیگه، موضوع رو اصالت الاباحه حکمیه. اصالت الاباحه چیه؟ حکمیه. خب یا مثلا در اصالت الطهاره اگر قائل بشویم که اصل مستقلی نیست، اون موقع بگیم که اصالت طهاره هم یکی از شاخه های چیه؟ اصالت اباحه هست. این البته نمیگن فقها، اونو جدا بحث کن. خب آقای من، پس در کل محتمل و تحریم چی؟ ما گفتیم براعت. الان یک لیوان آبی اونجا اومده، من نمیدونم سرچه است یا شرابه، چیکار میتونم بخورم؟ محتمل و تحریم، روشنه؟ به نجاست و پاچش کار نداره، ما به اینجا میتونم بخورم یا نخورم، روشنه؟ این اصالت اباحه یعنی این. خب آیا فحص لازمه یا نه؟
شبهات موضوعیه
باید جستجو بپرسم از اون میزبانم این چه آوردید برای من، شراب یا سرچه است؟ یا میتونم بخورم؟ ایشون میگه لازم نیست، استعلام. در شبهات حکمیه لازمه، بعدن خواهیم خود. ما هر دو رو براعتی هستیم ولی یک فرق جوهری قائلیم. در شبهات حکمیه فحص نکنی نمیشه، عدم البیان صدق نمی کنه، گپ هگاب بلا بیان. اما در شبهات موضوعیه خدا گفته خمر حرامه سرچه حلاله، من نمیدونم، پس فحص لازم نیست، استعلام واجب نیست. ایشون اینطوری میگه، میگه اگر فهمیدی میخواستی بخوری، یهو میزبان گفت شما متدینی ها نخور، ما برای دیگران گذاشتیم اینجا. بله دیگه فهمیدی دیگه، اما تا وقتی که نفهمیدی پرسیدن لازم نیست، روشن شد؟ این عرابه فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه رو در براعت در شبهات تحریمیه توضیح میده. فرقش چی شد؟ اینجا فحص لازم نیست، اونجا فحص لازم است. اباحت و ما یحتمل حرمه، مباح بودن اونی که احتمال حرمت میدیم. اینجا یه چیزی خط زیرش بنویسید تا معلوم بشه، فی شبهات الموضوعیه. البته معلوم ها این تنبیهات شبهات موضوعی است، اما ممکنه مثلا فقط این صفحه رو بخونید معلوم بشه که این حرفا رو در کجا میزنه شیخ. مباح بودن اونی که احتمال حرمت میدی غیر مختصت بالعاجز عن الاستعلام، مباح بودن اختصاص نداره به کسی که عاجز از استعلامه، نه قادر به استعلامم هست میتونه بپرسم، لازم نیست بپرسه. بل یشمل القادر، شخصی که قادر است علی تحصیل العلم بالواقع، به اون هم شامل هست. آقای من اینجا من نماز میخونم، احتمال میدم نجس باشه، گفتن پاکه. در اصالت و طهاره موضوعی هم اینطوری ها، در شبهات موضوعی طهارت هم اینطوری، لزومی نداره من بپرسم آقا اینجا پاکه نجسه، طاهرون نماز بخون، فحصم لازم نیست. لعموم ادلتی، چون ادله اباحه عام است، من العقل و النقل. ببینید گفته هر چیزی تا ندانی، تا ندانی، نه اینجا بری بدانی، تحصیل العلم لازم نیست. تا عموم ادله عقل و نقل بر این از چه مباح است. ادله عقلیه گپه گابه بلا بیانه. بعضی ها اعتراض کردن گفتن نه، عرفاً اگر امکان داشته باشه نمیتونی گپه گابه بلا بیان جاری کنی. من اینو دیگه به خاطر این گفتم که در درس خارج ممکن نقد کنید، ما ادله نقلیه رو میتونیم برای اینها اجرا کنیم، عقلیه رو نه. شیخ اینجا یه مقدار توسعه داده، و الا عرفاً کسی بتونه بپرسه از هم چیز این شرابه یا نه، احتمالم میده شرابه چون این آدم لاوبالیه، اینجا مذمت میکنن چرا نپرسیدی خوردی. به همین خاطر گپه اگاب بلا بیان رو نمیشه اینجا اجرا کرد، اما شرع اومده گفته نپرس. بیدیم ادله شرعیه رو قبول داریم، اما ادله عقلیه اینجا یه علامت سوال بذارید که آقای شیخ ممکنه ما قبول نداشته باشیم. شیخ هم زیاد تأکید نمی کنه ادله. ببین بعدم فقط نقل میاره. و قولهی و فرمایش امام فی ذیل روایت مسعد ابن صدقه و الاشیا کلها علی هازا. ببین تمام اشیا اینطوری هم یعنی پاکن حلالن، حتی یستبین لچه غیرو، تا غیر اون حکم برای شما روشن بشه. یستبین یعنی چه؟ یعنی خودش روشن بشه، نه اینکه تو خودت بری روشن کنی. یستبین یعنی روشن بشه. او تقوم به البینه، یا بینه بیاد، نه اینکه برو بینه. ما لزومی ندارد بریم پیدا کنیم، خودش پیدا بشه. بله بله، این اطلاقه دیگه. اصلا میخوایم بگیم موضوعش اینه. حتی اینها این اطلاقه. بله این اطلاقه درست. عموم لغتن بعضا مراد میشه در کتاب ها، یعنی شمول. خب در آخرین سطرش بخون، مع کفایت الاطلاقات والاشیاء. آهان، فإن ظاهره حصول الاستبانه. ظاهر این حدیث این است که استبانه و قیام بینه حاصل بشه، لتحصیل. فرق حصول و تحصیل چیه؟ تحصیل خودت میری به دست میاری، نه به دست آوردن لازم نیست، خودش به دست بیاد. بله اون موقع نه اینجا بری به دست بیاوری. استبانه یعنی روشن شدن، بیان شدن. خب و قولهی و همچنین فرمایش امام، هو لچه حلال حتی یجیء چه شاهدان. بر تو حلاله تا دو تا شاهد بیاد، نه چه خودت بیاوری. بیاد چه آقا اینجا نجسه میشه نجس، نیاد پاچه. فحص لازم نیست، جستجو لازم نیست. خب دو سه تا حدیث هست شیخ میگه ما به اونها استدلال نمی کنیم، چون اونها موردش اصالت الاباحه نیست، یه مورد دیگریست. ما مورد ما بحثمون کجاست؟ اصالت الاباحه. خب دو سه تا حدیث کجاست؟ ببینید در چیز سوق المسلمین، گفتن سوق المسلمین چیه؟ شما یه گوشتی رو در بازار مسلمان ها بخرید، امام فرموده بخور و نپرس. این نپرس به درد ما اینجا نمیخوره. چرا؟ چون این نپرس مربوط به کجاست؟ به سوق المسلمین، مربوط به اباحه نیست. پس بعضی احادیث هست اونجا هم گفته نپرس. دقت کنید ها، در بعضی هم موارد گفته فحص نکن، اما به ما ربطی نداره. فحص فقط در موارد اصالت الاباحه نیست، در یه موارد دیگری هم هست فحص نکن.
قاعده سببیه.
احسنت احسنت احسنت. لاکن هازا و اشباهه میگه ببینید این آخری رو یه مقدار بذار کنار، هو لچه حلال و حتی یجیء چه شاهدان. این آخری رو میگه هازا و شبیه این. شبیه این مثلا کجاست؟ فی اللحم المشترا من السوق، اون گوشتی که از بازار خریده ای. امام فرموده کل ولا تسأل، بخور و سوال نکن. یا در پوستی که خریده ای، دقت کن از بازار پوست خریده ای. امام میگه لیس علیکم المسأله، لزومی نداره سوال کنی بپرسی. ان الخوارج زیقوا علی انفسهم، این خوارج هست بر خودشون رو در تنجنا قرار دادن، هی میپرسن به مشکل میفتن. تو لازم نیست بپرسی، همین پوستو خریدی، پوست پاچ بدان و استفاده کن، پوست مزکا بدان و استفاده کن. ببینید این مورد. یا مورد سوم در مورد زنی که باش عقد منقطع کرده فردی در زمان امام، بعد این مرده میپرسه از زنه، میگه تو متعهدی؟ میگه آره. خب میاد از امام مسئله شو میپرسه که من نمیدونستم، فکر میکردم مجرده، باش عقد موقت بسته بودم، الان فهمیدم متعهله. امام احکامشو میگه، بعد مذمتش میکنه، میگه لمسالت، چرا پرسیدی اصلا تو؟ او چه در معرض عقد موقت خودشو قرار داده، معنایش این است مسلمانی که در معرض این کار ممکنه احتمالاتی داشته باشه، اهل فسق و فجور باشه، ولی وظیفه تو این نیست که بپرسی.
خودتون گفتید باید علم حاصل بشه.
به چی؟
به احراز باید بشه که این چیزه.
آقای من اونجور بحث دیگری است آخه،
همین بحث دیگه نیمیشه که در دوگر زنی گفت من مثلا مشکل ندارم،
اذن پدره،
اذن پدره،
اون اذن شوهر نداشتن غیر از اذن، اذن یعنی اون شرط، اون باید احراز بشه. اینجا چه بحث بیوه است، اذن نیست که، خودشه. اینا مقامشون فرق داره، اذن یعنی
دخترت خیام یا من شوهر ندارم، شما از این چی برداشت
میکنید؟ شوهر ندارم اجل مجرد باشه، باید اذن پدر میخواد، اون یه بحث جداییه. اما یک زنی که مطلقه است، طلاق گرفته، بگه من شوهر ندارم، مسئله شرعی نیست، شوهر ندارم، فرق میکنه آقای من. و قولهی فی حکایت المنقطعه، زن در حکایت زن منقطعی، چه منقطعی یعنی زنی که موقتی عقد کرده بود، التی تبین لها زوجون، اون زن منقطعی که معلوم شد لها زوجون، امام مذمت میکنه طرف رو، لمسالت. خب اینها به اصل اینا رو چه شیخ آورد میگه اینا رو به درد ما نمیخوره. ها اینا چرا به درد ما نمیخوره؟ احسنت، واردتون فی مورد موارد وجود الامارت شرعیه علی الحلیه، اینا واردن در اون مواردی که ما اماره شرعیه بر حلال بودن داریم. فلا تشمل ما نحنفی، این جملات شامل ما نحنفی نیست، هیچ امارهی نداریم، فقط اصالت الاباحه داریم. میگه عیب نداره این سه تا حدیث رو بردار، ما احادیث زیاد داریم، الا ان المسئله غیر خلافیت، اصلا این مسئله اختلافی نیست، چه فحث در شبهات لازم نیست، مع کفایت الاطلاقات، اون اطلاقات هم کفایت میکنه. اون اطلاقات چی بود؟ ببینید ادله براءت ما چی بود؟ کل شیء لچه حلال حتی تعلم انه حرام. این گونه حدیث مطلقاً کفایت میکنه. این سه تا چهار تا حدیث رو بردار، مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه. منظور از اطلاقات اون ادله ای که اصالت الحلیه رو ثابت میکنه مطلقا، میگه تا ندانستی حرام او حلال است. السلام علیکم و رحمت الله.